برگزاری مراسم بزرگداشت کشته شدگان جنگ قره‌باغ در شهر ری ایران با حضور معاون نیروی قدس سپاه پاسداران. پرسش این است: جمهوری اسلامی در کجای این درگیری منطقه ایستاده؟ وزیر خارجه کانادا میگوید به سرنگونی غیر عمدی هواپیمای اوکراینی باور ندارد. سرانجام علی خامنه ای هم درباره اختلافات اخیر مجلس و دولت موضع‌گیری کرد. و خبرهای مرتبط با کووید 19 در ایران و آخرین خبرهای ورزشی از دیگر مطالبی است که در ادامه این مجله نیمه شب خواهید شنید. گزارش ها حاکی است که یادواره کشته شدگان جنگ منطقه قره‌باغ در تهران با حضور جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، امام جمعه موقت تهران، عضو هیئت رئیسه مجلس و شماری دیگر برگزار شده. جزئیات بیشتر رو بشنوید از حمید فاطمی.
مراسم بزرگداشت کشته شدگان جنگ قره‌باغ عصر روز دوشنبه در تالار شیخ صدوق حرم عبدالعظیم حسنی در شهر ری برگزار شد. به گزارش رسانه‌های ایران، سرتیپ پاسدار محمد حجازی، جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه، کاظم صدیقی امام جمعه تهران، حسین امیر عبداللهیان، معاون بین الملل مجلس شورای اسلامی، روح الله متفکر آزاد، نماینده تبریز و عضو هیئت رئیسه مجلس در این مراسم حضور داشتند. خبرگزاری اهل بیت در مورد شرکت کنندگان در این مراسم نوشته است: این مراسم با حضور جمعی از خانواده شهدای قره‌باغ و طلاب آذربایجانی مشغول به تحصیل در حوزه علمیه قم برگزار شد و یاد و خاطره 2783 شهید آذری جنگ 44 روزه آذربایجان و ارمنستان گرامی داشته شد. پایان نقل قول. بر اساس این گزارش ها در این مراسم کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران و حجت الاسلام المان رسولوف و حجت الاسلام نسیمی اسکروف از طلاب آذربایجان سخنرانی کردند. کاظم صدیقی در این مراسم گفته است: شهدای جنگ قره‌باغ از جان خود گذشتند و با نجات قره‌باغ از به گفته او دست ظالمان و قاصبان افتخار بزرگی خلق کردند. این مراسم در حالی در شهر ری برگزار شده است که شعرخوانی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه درباره عرس در هفته گذشته و در مراسم رژه پیروزی جنگ قره‌باغ در باکو اعتراض مقام‌های ایرانی را برانگیخت. منتقدان آقای اردوغان میگویند این شعر با چاشنی جدایی طلبی بخش‌هایی از ایران همراه بود، ولی مقام‌های دولت ترکیه گفتند که این شعر ارتباطی با ایران نداشت و رئیس جمهور ترکیه نسبت به حساسیت‌های پیرامون شعر قرائت شده در ایران مطلع نبوده است. در نبرد 44 روزه قره‌باغ که از 27 سپتامبر تا 10 نوامبر، 6 مهر ماه تا 20 آبان ادامه داشت، 7 منطقه به جمهوری آذربایجان بازگشت و کنترل قره‌باغ که اکثر ساکنان آن ارمنی هستند تا 5 سال به نیروهای حافظ صلح روسیه سپرده شد.
حمید فاطمی گزارش میداد. اما در همین باره ساعتی پیش با حسین آریان تحلیلگر و کارشناس نظامی ساکن بریتانیا گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم که برگزاری این مراسم بسیار عجیبه، در جایی مثل ایران برگزار میشه در حالی که مناقشه است بین دو کشور همسایه و ایران سعی کرده بود تا کنون به طور رسمی در میانه این مناقشه بیسته، نه سمت کسی، دست کم در آنچه که از سوی سیاست های نظام ارائه میشه درباره این مناقشه ارمنستان و آذربایجان. این وضعیت رو چگونه میشه تحلیل کرد حسین آریان؟
فکر میکنم که با توجه به شرایطی رو که واقعا در خود جمهوری اسلامی وجود داره و مراسم مختلفی که در خود آذربایجان، جمهوری آذربایجان در شهرهای مختلف انجام گرفته و حتی مثلا برای نمونه از سوی آذربایجانی های ساکن گرجستان و همینطور در ترکیه که خبر مراسم و تجلیل از این شهدا رو حدود 12 روز پیش اتفاق افتاد، قبل از این رژه‌ای که اردوغان بره به باکو، به نظر میرسه که در نهایت جمهوری اسلامی هم تصمیم گرفته که یک مراسم یادبودی رو برگزار بکنه. اما اون چه که در گزارش شما اومده و در اینی که جمعی از خانواده شهدای قره‌باغ هم در این شرکت داشتند، دقیقا نگفتن که چجوری این خانواده ها در این مدت کوتاه، در این فاصله ای که به حساب اومدن به ایران، به نظر میرسه، این گمان من هست که ممکن است برخی از طلاب جمهوری آذربایجان که مشغول تحصیل در حوزه علمی قم بودند در جنگ شرکت کردند و به شهادت رسیدن، به اضافه جمعی دیگری که حاضر بودند در این جلسه. به طور کلی داره جمهوری اسلامی سعی میکنه که اون روابط دوستانی خودشو که اخیراً در این چند سال گذشته برقرار شده با جمهوری آذربایجان، این رو حفظ بکنه. ولی نکاتی که ذکر شده و بیش از اون حد معمول گرایش پیدا کرده به طرف جمهوری آذربایجان و تقریبا ارمنستان را کنار گذاشته به طور کامل، این باعث شگفتیه.
شما الان از کشته شدن گروهی در اونجا گفتید و اینکه جمهوری اسلامی هم تصمیم گرفته همزمان با آنچه که در ترکیه و سایر کشورها برگزار شده یک جلسه ای رو برگزار بکنه، این شامل اصول بی‌طرفی به هیچ وجه نمیشه؟ چون الان با مقامات رسمی سپاه پاسداران در چنین جایی رو در رویم و به نظر میاد که ایران همون موضع ترکیه رو به طور غیر مستقیم گرفته در مناقشه دو تا همسایه ارمنستان و آذربایجان.
دقیقاً اینجا واقعا عوض شده. ببین، اگه ما روابط به هر حال موضع ایران رو در ارتباط با قره‌باغ در عرض این یکی دو دهه گذشته در نظر بگیریم، به رغم اینکه فراز و فرودهای فراوانی بین روابط ایران و جمهوری آذربایجان بوده، به ویژه در زمان احمدی نژاد، در سالهای اخیر این روابط تقریبا خوب شده. همین چندی پیش ما شاهد بودیم که جیهون بایراموف وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان در تهران بود قبل از این قضیه شیرخانی اردوغان. ولی به طور کلی موضع ایران در قبال قره‌باغ این بوده که قره‌باغ جزء آذربایجان هست و بایستی اون تمامیت ارضی آذربایجان محترم شمرده بشه. ولی یه نکته دیگری رو هم تاکید میکرد و اون این که بایستی حق حقوق ارمنیانی که در قره‌باغ زندگی میکنند حفظ بشه. به نظر میرسه با توجه به این وضعیت موجود و اون چرا که در زمان جنگ اتفاق افتاد و اون اعلامیه‌ای رو که امامان جمعه به حساب آذربایجان شرقی و غربی و زنجان و اردبیل دادند، ایران حالا گرایشش بیشتر به طرف آذربایجان، تقریبا ارمنستان رو فراموش کرده.
یعنی در شرایط فعلی الان مثلا با این جمعیت ارامنه‌ای که در ایران زندگی میکنن، اگر احیانا اینها هم بخوان جلسه‌ای برگزار بکنن برای یادبود کشته شدگان ارمنی در جنگ آذربایجان، یا جمهوری اسلامی اجازه خواهد داد؟
این واقعا انگشت نگذاشتین روی نکته بسیار حساس که حتی من در موردش فکر کردم. تا حالا این کار رو نکردن، ولی باید ببینیم که واقعا این اجازه رو خواهد داد یا نه، یا اینکه با اعتراضات نمایندگان مجلس حساب طرف شمال غرب ایران، استانهای شمال غرب ایران یا دیگران ظاهر خواهد شد. این یه نکته اساسی که تا حالا نه ارمنی ها این کار رو کردن و نه نظر جمهوری اسلامی رو ما میدونیم.
حسین آرگن، تحلیلگر سیاسی و کارشناس نظامی ساکن بریتانیا بود که ساعتی پیش با او گفتگو کردم و گفتگوی ما رو شنیدید در این ساعت. اما پیش از این گفتگو قرار بود که درباره آخرین وضعیت کووید 19 در کشور با همکارم کیانوش فرید از طریق خط تلفن صحبت بکنیم که امروز او پیگیر خبرهای مرتبط بوده، ارتباط رو از دست دادیم، اما ارتباط در حال حاضر برقرار هست. کیانوش، به ما از آخرین خبرها بگو ابتدا.
درود به تو مهرداد و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. 4 مبحث نگران کننده الان وجود داره که وزارت بهداشت داره در چند روز اخیر نسبت بهش هشدار میده. یکی افزایش قدرت انتقال ویروسه، یکی عادی انگاری شرایط فعلیه، سرد شدن هواست و حالا هم در واقع رسیدن شب یلدا. بسیار نگران دوره همیای شب یلدا هستن در واقع کسانی که در دولتن و کادر درمانی. معاون درمان ستاد مقابله با کرونا آقای توکلی امروز اشاره میکنه به روند ثابت ابتلاع کرونا در تهران، میگه و پس از مدتی که ما کاهش داشتیم و این ما رو کمی امیدوار کرده بود، الان دوباره میبینیم که این روند ثابت شده و دیگه نزولی نیست. به همین دلایل باید بفهمیم که شرایط شکننده است و نگرانیم برای عدم کنترل اوضاع، به ویژه در شب یلدا باید مراقبت کنیم. او از شیوه های بازگشایی ها و لغو محدودیت ها انتقاد میکنه، میگه مشکل اصلی این بازگشایی ها اینه که مردم موضوع عدم تردد رو از ساعت 9 شب تا 4 صبح در واقع به درستی رعایت نمی کنن و میخواد دکتر توکلی که مردم شب یلدا توی منظر خودشون بمونن. دکتر تبرزی در واقع متخصص بیماری های عفونی در بیمارستان مسیح دانشوری هم در واقع همین عقیده رو داره. خب مرداد ما یادمونه که دکتر تبرزی جز اولین کسانی بود که منتقد عملکرد دولت بود، منتقد این بود که تهران رو به صورت نارنجی اعلام نکنید چون نارنجی نیست، تهران قرمزه و شهر کرونا زده است و حالا او داره میگه ببینید که با برداشتن محدودیت ها چه افتضاحی به بار اومده، خیابونا و بازارا و وسایل نقلیه رو ببینید وحشتناکه. با این وضعیت 100% در 2 هفته آینده ما با افزایش آمار روبرو میشیم و بیماری دوباره اوج میگیره. آقای نمکی وزیر بهداشت، او هم امروز در واقع نمودار رو نشون میده، تو صحبتاش اشاره میکنه به نمودار به کرونا و میگه که نزولی شده، اما تاکید میکنه که خطر برطرف نشده و میگه ویروس کرونا رو نگاه کنید در اروپا جهش پیدا کرده، ما الان نگرانی جدی داریم برای مراسم شب یلدا و اگه مردم با بیخیالی دور هم جمع بشن غول کرونا به گفته ایشون بیدار میشه و آتش این بیماری شعله ورتر میشه. و در واقع تمام از اون طرف آقای زالی هم نگرانن، ایشون هم در واقع فقط تذکر میدن برای شب یلدا، ولی باید همینجا بگم که خب در واقع اینها تمام مدت توپ رو میندازن تو زمین مردم، در صورتی که منتقدان دولت هستن میگن این دولتی که شفاف عمل نمیکنه و مردم سردرگم هستن.
کنوش، در آستانه روز پرستار هستیم و میدونیم که فرسودگی کادر درمان هم یک معضلی شده الان در مسئله کنترل کرونا در کشور، از سیاست‌هایی که به هر حال تا به حال به گفته کارشناسان غلطی که در مورد کنترل کرونا بودی، یکیش هم مسئله کادر درمان خسته ایران هست که تمهیدی هم براش اندیشیده نشده. بر این باره چه خبری هست، چه موضوعی هست؟
درست میگی مرتضی، در واقع قصه تازه نیست. وضعیت پرستارا، کادر پزشکی ایران ماهات از قبل از کرونا اینها تو شرایط بسیار سختی بودن. حالا در واقع کرونا همه چی رو پررنگتر و مضاعف‌تر کرده. الان دکتر شمس‌الدین شمسی رئیس شورای عالی نظام پزشکی داره میگه که نظام پرستاری میگه که ببینید در آستانه روز پرستار حداقل نگاه کنید این فشار مضاعفی که روی این قشر هست، کمبود نیرو رو بهش در واقع اشاره میکنه و میگه این جدی‌ترین معضل فعلی ماست. میگه حتی من اینو برای بخش جامعه پرستاری نمیگم، برای خودمون نمیگم، برای ما مردمی که داریم ازشون مراقبت میکنیم مهمن. نگاه کنید ببینید ما در اروپا، در کشورهای دیگه نیروهای پرستار به ازای هر تخت 2.5 تا 8 نفر هستن، اینجا ما زیر 1 نفر تخت در واقع، یعنی یک پرستاری ها میبینی مجبوره که برای 3 تا 4 تا تخت در واقع کار بکنه و از اون طرف تعداد زیادی از اینها در واقع به کرونا مبتلا شدن بدون اینکه بتونن زمان طولانی رو استراحت کنن، مجبورن سریع به کار برگردن. از اون طرف دولت یک طرحی رو داد به اسم نیروهای جهادی در بیمارستان ها که ایشون به اون مسئله اشاره میکنه، میگه جبران کمبودها رو نمیکنه چون اینها به هر حال نیروهای آموزش دیده نیستن و نمیشه از اینها به جای پرستار استفاده کرد. همین امروز معاون پرستاری وزیر بهداشت داره میگه که 45,000 نفر به این بیماری بیماری مبتلا شدن از پرستارا. در مورد تعداد پرستارانی که جان خودشون رو از دست دادن، ایران هنوز عدد دقیقی رو نگفته. خانم حضرتی امروز میگه که ما در این زمینه کمیته تشکیل دادیم و در واقع پس از تایید این کمیته شمار کشته شدگان رو اعلام میکنیم. اما آنچه که هست، وضعیت سخت در واقع کادر درمانی، یعنی در واقع یک نفر داره فشار کار خط 3-4 نفر اونجا کار میکنه، حقوق ها و دستمزدشون هم که ماه هاست بحثشه به تعویق افتاده.
سپاسگزارم کیانوش فرید، همکارم بود که از طریق خط تلفن ما همراه بود در ارتباط با آخرین خبرهای مرتبط با کرونا. فرصتی است تا سری به شنوندگان رادیو فردا بزنیم و دیدگاهی تعدادی از شنوندگانمون رو بشنویم.
اینو بگذارین شنوندگان بشنون. بهترین قرنطینه در ایران، شما مجاز هستین با اتوبوس با قطار به هر جای ایران برید، اما یه نفر با ماشین شخصی حق نداره بریم. هر چی سوال کردیم کسی نبود که جواب بده. به فرمانداری ها رفتیم، گفتن آقا ماشینا آلودن، آدما که آلوده نیستن. وقتی تحقیق کردیم دیدیم بله، این فشار رو میارن که مردم با اتوبوس ها برن که سریعتر کل جامعه آلوده بشه. هر کی هم با ماشین شب خواست آلوده نشه، از هر شهری که عبور کرد 500,000 تومان باید به راهنمایی رانندگی پرداخت کنه. این چقدر جالب. بهتر از این قرنطینه در دنیا نخواهید دید. چقدر ما زیبا داریم کار میکنیم و کار آمد.
وزارت بهداشت میگه که واکسن بیونتک فایزر رو ما نمیگیریم برای که سپلای چینش خب مشکل هست و -70 درجه سانتیگراد هست، فریزرها رو نداریم، کامیون های پخشش رو نداریم، نمیدونم قطارش رو نداریم که به چیزای مناطق مختلف بخوایم برسونیم و همینطور خب قیمتش هم مسلما بالاتر هست. خب ولی واکسن های دیگه چی؟ واکسن آکسفورد چی؟ واکسن چینی چی؟ آیا اونها رو شما دنبال کردین؟ آیا اونها رو در اختیار مردم میذارین یا اینکه بازم میخواید از این قضیه کرونا به نفع خودتون استفاده کنین؟ ظریفی میگفت که اگر این کرونا نبود اینها تا الان ساقط شده بودند.
اینا میخوام بگم مرگ بر آمریکا. بنابراین واکسنش هم هرگز نمیگیرن، هرگز، تا جمهوری اسلامی هستش. هرگز واکسن فایزر در ایران نخواهد آمد. خیال مردم راحت راحت بشه، چون آمریکا ساخته. دروغ هم میگم، ما امکانات نداریم، ما فلان. یه رئیس سازمان هواپیماییش دروغگوه. دیگه از رهبرش و از بقیه‌اش چه انتظاری هست؟
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
وزیر خارجه کانادا میگوید باور ندارد سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران در اطراف تهران ناشی از خطای انسانی بوده باشد، که واکنشی است به گزارش مستقلی که روز سه‌شنبه به وسیله مشاور نخست وزیر کانادا منتشر شد. در این گزارش از عدم پاسخگویی ایران به پرسش‌های کلیدی در این باره خبر داده شده است. وزیر خارجه کانادا به شبکه CBC این کشور گفت که برای پی بردن به حقیقت درباره آن چه اتفاق افتاد باید سوالاتی بپرسیم و اجازه دهیم روند تحقیقات پیش برود. الهی روانشاد و جزئیات بیشتر.
فرانسوا فیلیپ شامپاین وزیر امور خارجه کانادا تنها ساعتی پس از انتشار گزارش یک نهاد مستقل کانادایی درباره سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی به وسیله دو موشک پدافند هوایی سپاه از باور نداشتن خطای انسانی در انهدام این هواپیما گفته است. حادثه‌ای که به کشته شدن 176 مسافر و خدمه از کشورهای از جمله ایران، کانادا، اوکراین، بریتانیا و افغانستان منجر شد. وزیر امور خارجه کانادا میگوید این شلیک پرسش‌های زیادی را پدید آورده است. این پرسش‌ها نه تنها او و دیگر مقامات کانادا و اوکراین را درگیر خود کرده است، بلکه برای همگان از شب 18 دی ماه سال گذشته که هواپیمای مسافری PS752 خطوط هوایی بین المللی اوکراین هدف موشک‌های سپاه قرار گرفت، همیشه مطرح بودند. مشاور ویژه نخست وزیر کانادا در گزارش خود سه سوال از ایران را مطرح کرده که بی جواب ماندند. چگونه سیستم رادار یک هواپیمای مسافری را تهدید تلقی کرده، چرا آسمان کشور باز بوده و بالاخره آنکه کدام مقام سپاه دستور شلیک را داده است. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا در واکنش به گزارش 79 صفحه‌ای اخیر مشاور ویژه‌اش رالف گودال در مورد عدم پاسخگویی جمهوری اسلامی به سوالاتی کلیدی در مورد سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی ضمن همدردی با خانواده قربانیان گفت که آنها به شفافیت، مسئولیت پذیری عاملان و عدالت نیاز دارند و کانادا در همکاری با متحدانش در سراسر دنیا برای انجام تحقیقات جامع و معتبر در این باره ادامه خواهد داد. امیر کسروی، خلبان و کارشناس ایمنی پرواز در کانادا، به تئوری‌های ارائه شده از سوی جمهوری اسلامی اشاره می‌کند و آنها را جعلی می‌خواند.
ایران در فرستادن جعبه سیاه پرواز و همینطور ضبط صدای کابین پروازی که باید قانوناً بدون تأمل انجام می‌شد 7 ماه صبر کرد. سازمان هواپیمایی کشوری با دروغ شروع کرد که این هواپیما دچار اشکال فنی بوده و بعد که چاره‌ای نبود غیر از اینکه قبول بکنن که این هواپیما سرنگون شده، گزارش‌های جعلی و غیر قابل بررسی سازمان هواپیمایی کشوری بیرون داد که در اونها گفت اپراتور در تنظیم صفحه رادارش با شمال حقیقی 107 درجه اختلاف داشته، در نتیجه فکر میکرده این هواپیما به سمت اون داره میاد، در حالی که صفحه رادار یک جنبه کلی داره و همه چی با همدیگه تغییر میکنه. بنابراین این گفته ایشون قابل قبول نیست از نظر فنی. اپراتور گفتن که نتونسته با فرمانش برای کسب دستور تماس برقرار کنه. بعد اپراتور قاعدتاً به نظر میرسه که آتش به اختیار بوده. چه کسی اپراتور رو آتش به اختیار میکنه که 176 نفر جان مسافرین هواپیمای بازرگانی رو تلف بکنه؟
بابک تقوایی، کارشناس نظامی در یونان، میگوید از آنجایی که به تحقیقات احتمالی جمهوری اسلامی از آنهایی که مسبب شلیک موشک‌ها بودند دسترسی وجود ندارد، در نتیجه در این بخش نمیتوان نظری مدلل داد، چرا که نتیجه هرچه بوده مخفی مانده است. بابک تقوایی میافزاید اما چیزهایی هم هست که در مورد آنها شکی نیست.
در ماه‌های گذشته فرصت بسیار زیادی برای فرماندهان سپاه و مقامات کشوری وجود داشته، مقامات کشوری جمهوری اسلامی، تا اطلاعات و جزئیات بازجویی از خدمه سامانه پدافندی تور M1 رو در اختیار حداقل تیم بررسی سانحه اوکراینی قرار بدن و یا جزئیاتش رو در اختیار مقامات کشور کانادا قرار بدن، ولی خب چنین تصمیم نگرفتن و خب این مسئله باعث میشه که یک شکی ایجاد بشه در بین مقامات کانادایی که شاید یک مشکلی وجود داره در این مسئله و خب اینه که حالا به طور عمد این هواپیما ساقط شده باشه. ولی خب اگر ما بخوایم از دیدگاه تخصصی بررسی سانحه نگاه بکنیم، در حال حاضر هیچ سندی دال بر این که اون 3 نفر خدمه‌ای که در اون سامانه تور M1 حضور داشتن در اون شب به طور عمدی هواپیما رو ساقط کرده باشند وجود نداره. اما اون چیزی که ما مطمئن هستیم این هستش که فرماندهان سپاه پاسداران با توجه به این که مقامات کشوری مخالفت داشتن بر قطع پرواز هواپیمای مسافربری در زمان حمله موشکیشون به پایگاه اینال اسد، باز هم تصمیم به انجام حمله گرفتن و مطمئن هستیم که مقامات جمهوری اسلامی به طور عمد و حتی فرماندهان سپاه پاسداران به طور عمد تصمیم گرفتن تا حریم هوایی کشور رو باز بذارن و این باز گذاشتن ممکنه در راستای 2 هدف بوده باشه که مهمترین اون استفاده از هواپیماهای مسافربری برای جلوگیری از حمله آمریکا در پاسخ به حمله موشک سپاه به پایگاه اینال اسد باشه. یعنی به زبان ساده و عامیانه میتونیم بگیم به عنوان استفاده از سپر انسانی. این مسئله باعث شدش که این هواپیما در اون شب ساقط بشه و خب فرماندهان سپاه پاسداران و مقامات کشوری که در جلسه شورای عالی امنیت ملی در شب قبل از اون سانحه حضور داشتن و این تصمیم رو گرفتن باید پاسخگو باشن و جوابگوی خانواده ها باشن و همچنین مقامات کشور کانادا.
یکی از پرسش‌های مهم و اساسی در مورد سرنگونی هواپیمای اوکراینی که همچنان بی جواب مانده این است که چگونه حریم هوایی ایران مسدود نشده بود. امیر کسروی، کارشناس ایمنی پرواز در کانادا، میگوید در یک کشور قانونمند همه این خطاها متوجه فرمانده کل قواست و اوست که باید پاسخگو باشد.
در مورد اینکه چرا فضای ایران در حالی که ایران مسئول امنیت اون هستش بسته نشده، چه کسی مسئول بوده که این فضا رو ببنده و نبسته؟ آیا تعمد بوده یا آیا اشتباه شده؟ آمریکا 1:20 بعد از شلیک موشک‌های ایران به عراق فضای ایران رو روی تمام هواپیماهای بازرگانی بست. ایران دستورات کتبی در هماهنگی پروازهای بازرگانی با فرمانده‌های نظامی در شرایط بحرانی داره و در اون شرایطی که التهاب و تب درگیری ایران و آمریکا شدید بوده، مگر فرمانده‌های نظامی سامانه موشکی خواب بودن که اپراتور اعلان کردن که نتونسته با اونا تماس بگیره و کسب تکلیف بکنه؟ چه کسی این آدم رو آتش به اختیار کرده؟ تمام این اشتباهات در نهایت برمیگرده در یک کشور قانونمند متوجه فرمانده کل قوای کشور میشه و فرمانده کل قوا باید استعفا بکنه و بعد بازخواست بشه.
دولت‌های کانادا و اوکراین می‌گویند ایران به وعده‌هایش عمل نکرده و همکاری‌های لازم را برای روشن شدن حقیقت انجام نمی‌دهد. گزارش‌های متعددی نیز از تهدید شدن بازماندگان کشته شدگان سقوط هواپیمای اوکراینی و همچنین بازداشت و صدور حکم زندان برای معترضان به این عملکرد سپاه نیز منتشر شده است.
گزارش الهی روانشاد رو می‌شنیدید. اما پایان بخش این مجله نیمه شب گزارش‌های خبرهای ورزشی است که از همکارم فریبرز غریب خواهید شنید.
با اعلام مسئولان برگزاری لیگ قهرمانان فوتبال آسیا در دوحه قطر، بازی فینال روز شنبه میان پرسپولیس ایران و اولسان هیوندای کره جنوبی با حضور تماشاگر برگزار می‌شود. همچنین از قطر خبر آمده جیانی اینفانتینو رئیس فیفا روز شنبه 29 آذر در ورزشگاه جنوب شهر دوحه تماشاگر ویژه فینال لیگ قهرمانان آسیا خواهد بود. اما اظهار نظرهای اهالی فوتبال و حتی مسئولان سیاسی جمهوری اسلامی در مورد فینال روز شنبه در رسانه‌های داخل ایران بازتاب گسترده‌ای داشته. علی ربیعی سخنگوی دولت روز گذشته در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی در یک اظهار نظر عجیب فوتبالی در مورد حریف روز شنبه پرسپولیس میگوید:
من با ملاحظه بازیهایی که تو پرسپولیس تو بازیهای قبلی دیدم، به هر حال ما می اندازه علاقمند هستیم و نگاه میکنیم، به نظرم پرسپولیس خط دفاعی متزلزلی داره، رقیبش خط حمله خوبی داره ولی خط دفاعی متزلزلی داره. میتونه پرسپولیس از این فرصت ها استفاده کنه. حالا اسم بازیکن اجازه کردید من نیارم و خط دفاعی اونا رو میتونه بشکافه و ما قطعا صاحب گل خواهیم شد.
اما حشمت مهاجرانی سرمربی سالهای دور تیم ملی فوتبال ایران در یک اظهار نظر متفاوت در مورد سرمربی تیم پرسپولیس گفته:
ما یه مربی متولد شد که من فکر میکنم در آینده میتونه مربی تیم ملی مملکت ما باشه، یعنی خیلی در کنار زمین خیلی با آرامش با صبر و حوصله تیمش رو هدایت کرد، حرکاتی نکرد باعث تنش یا اینکه دیسیپلین و انضباط تیمیش به هم بخوره. تمام خصوصیات آقای گل محمدی نشون داد داره برای که ما بتونیم در آینده دیگه مربی خارجی استخدام نکنیم.
روز گذشته همچنین از دوحه خبر آمد کنفدراسیون فوتبال آسیا برای یکی از گزارشگران سیمای جمهوری اسلامی ویزای سفر به قطر صادر نکرده. پیش از این گفته شده بود سیمای جمهوری اسلامی به دلیل در اختیار نداشتن حق پخش بازی فینال روز شنبه بین پرسپولیس ایران با اولسان هیوندای کره جنوبی نمیتواند این مسابقه را به صورت زنده پخش کند. کنفدراسیون فوتبال آسیا همچنین روز گذشته حریفان دو تیم ایرانی استقلال و فولاد خوزستان در مرحله پلی‌آف فصل آینده لیگ قهرمانان را اعلام کرد که هر دو حریف از امارات هستند. استقلال حریف العین شد و فولاد حریف الوحده. و در اولین روز پیکارهای کشتی آزاد جام جهانی انفرادی در صربستان روز چهارشنبه، رحمان عموزاده آزادکار ملی پوش ایران در وزن 57 کیلوگرم پس از پیروزی برابر حریفانی از ترکیه، ایتالیا و گینه بیساو در نیمه نهایی به حریفی از روسیه باخت و از حضور در فینال باز ماند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب به این ترتیب میرسیم به پایان این مجله نیمه شب در ساعت 35 دقیقه بامداد روز پنج شنبه هستیم. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم‌فر در این مجله همراهی کردید. آرزوی لحظاتی آرام و سرشار از شادمانی و تندرستی برای همه شما دارم. ضمن این که بعد از پایان این مجله میتونید بلافاصله برنامه صحنه رو هم گوش بدید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. این شماره به بهانه اعدام روح الله زم به بررسی کارنامه محمد علی زم پدرش در حوزه سینمای ایران و واکنش سینماگران به اعدام آقای زم مربوط می شود. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
پیش از آن که نام محمد علی زم در سالهای اخیر به خاطر اقدامات و عملکرد فرزندش روح الله در رسانه‌های مختلف مطرح شود، نام او یادآور یکی از نهادهای برآمده از انقلاب سال 57 بود. نهادی که قرار بود نوع و شکل مطلوب حاکمان پس از انقلاب ایران از فرهنگ و هنر را ارائه کند. حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی که ابتدا حوزه اندیشه و هنر اسلامی نام داشت، محل گرد همایی افرادی بود که سوابق محدودی در برخی فعالیت‌های هنری در حد اجرای تئاتر و تعزیه، داستان و شعرخوانی مذهبی در مساجد تهران داشتند و پس از انقلاب به دنبال تسخیر فضای فرهنگی کشور بودند. چهره‌هایی چون محسن مخملباف، مجید مجیدی، فرج الله سلحشور، حسن حسینی، امیر حسین فردی و مهدی شجاعی. سرپرستی این جمع را محمد علی زم که روحانی جوانی بود به واسطه قدرت مدیریت و ارتباطاتش با رهبران انقلاب بر عهده داشت. محصولات این نهاد در سالهای ابتدایی پس از انقلاب نمونه الگویی فرهنگ و هنر مطلوب انقلاب ارزیابی می شد.
میرم قبرستون دعای کامل می خونم. اونجا حال دیگه ای داره. دعای کامل.
به تدریج حوزه هنری اهمیتی همپای وزارت ارشاد و سازمان صدا و سیما پیدا کرد و بخشی از فضای فرهنگی ایران بعد از انقلاب را شکل داد. آقای زم آن دوران نظرات مشخص و صریحی درباره هنر داشت. ابایی از بیان اینکه به صراحت بگوید ما به هنر سیاسی و ایدئولوژیک معتقدیم نداشت. می گفت تحقق سینمای اسلامی نتیجه تحقق اسلامیت تمامی هنرهاست. با این همه به تدریج دیدگاه‌های ملایم‌تری پیدا کرد و حتی فیلم‌هایی در نهاد تحت امرش تهیه شد که مورد انتقاد دوستان و همکاران سابقش قرار گرفت. فیلم‌هایی چون مرد عوضی و آب و آتش.
این کارا چیه خانم؟
حرف زدن چقدر فرق کرده. چند از لباس خواست آوردم که خودت فت کنی. میدونی که من سلیقه تو رو ندارم عزیزم.
خجالتم خوب چیزیه خانم، من که عزیز شما نیستم.
چقدر عوض شدی. البته که تو شوهر عزیز خودمی.
عوضی گرفتی خانم؟ من متأهلم.
دیگه اینقدر خودتو لوس نکن داریوش.
داریوش کیه خانم؟
درباره اقدامات محمد علی زم و رابطه او با سینماگران و همچنین واکنش آنها به اعدام فرزندش با نوشابه امیری، دبیر تحریریه ماهنامه توقیف شده گزارش فیلم و از روزنامه‌نگاران شناخته شده حوزه فرهنگ و هنر گفتگو کردم و نخست از او درباره عملکرد آقای زم در حوزه هنری و ارتباطش با چهره‌های شناخته شده آن نهاد در سالهای ابتدایی بعد از انقلاب پرسیدم.
در واقع آدم‌هایی که در حوزه بودن هر کدومشون برای خودشون یه جنرال بودن با امکاناتی که در اختیارشون بود. همه سینمای ایران، فیلم‌های سینمای ایران، فیلم‌های سینمای جهان در اختیارشون بود. آزادی عمل داشتن چه در فیلمنامه‌هاشون چه در بودجه‌هایی که دستشون باز بود. می‌بینید که حالا در بعد از این همه سال که نگاه می‌کنین هر کدوم به یه راهی رفتن. یعنی یکیشون شد مخملباف که چندین قدم از آقای زم هم فاصله گرفت. یکیشون هم شد آقای مجیدی که خب جزء به اصطلاح محبوبین درگاه و دربار آقای خامنه‌ای. تیپ‌های مختلفی از توش در اومدن. در نتیجه خیلی این نبود که یک سیاست واحدی رو ایشون بتونه اجرا کنه، نمیشد که اجرا کرد و نتایج مختلفی هم ازش بیرون اومد.
و چی شد به ویژه در اوایل دهه 80 در واقع تا حدودی آقای زم به نظر میرسید سیاست ها و مقبولیتش نزد حاکمیت کمرنگ شد و از اونجا کنار گذاشته شد؟ آیا اون فعالیت های اقتصادی که میگفتن اون زمان در حوزه هنری داشت انجام میشد، موضوع واردات سیگار یا مدیریت باشگاه پرسپولیس و اون فعالیت های اقتصادی نقش داشت، یا تا حدودی دچار تغییر دیدگاهی شده بود که اصل قدرت جمهوری اسلامی خود آقای خامنه ای مخالف در واقع عمل کرده شده بودن به تدریج، اونها بود تاثیرش یا اون فعالیت های اقتصادی؟
ببینین در یه شرایط سالم میتونستیم بگید اون فعالیت های اقتصادی ایشون، ولی چون در جمهوری اسلامی فعالیت های به زبان خودشون نامشروع اقتصادی و سوء استفاده از رانت ها و قدرت ها یه چیز غیر معمولی نبوده، از اول هم وجود داشته، خیلی گسترده تر و تا همین الانش هم هستش و انواع مافیاهای اقتصادی رو میبینید که خیلی هم تکریم و تعظیم میشن، بابک زنجانی بگیرید تا بقیه شون که در کانادا هم رفتن. بیشتر فکر میکنم که چون ماجرای اقتصادی بین خود حکومتی ها حل میشد، معمولا داستان نمیشد. اونجایی داستان میشد که در واقع در سیاست یا در تقسیم غنایم با هم به اختلاف میرسیدن. من ارم در مورد آقای زم اون چیز که خیلی تأثیرش بیشتر بود دیدگاهاشون بود و اینکه ترجیح میداد در واقع کمی درها رو باز کنه. روابطی که برقرار کرده بود، روابط با اهالی سینما، روابط غیر تشریفاتی بود، حرف میزد با اینا، مشکلات رو میفهمید، درک کرده بود مقوله سینما با خودش چه نتایجی داره، چه چیزایی رو شما در تصویر داشته باشید چرا نداشته باشید، چه چیزایی مخاطب داره یا نداره، چون اونجا به هر حال باید، درسته که پول کلانی داشتن ولی به هر حال برگشت و سرمایه مطرح بود. خلاصه فکر کنم اونی که بار سنگین‌تر داشت در این جدایی دیدگاه‌های ایشون.
و فکر می‌کنید الان چه اتفاقی افتاده بعد از وقوع این اتفاق خاص برای آقای زم؟ سکوت قابل توجه جز چند نفر معدود از سینماگران با آقای زم هیچ موضع‌گیری نداشتن، حتی در حد تسلیت، ولی مثلا دیدیم یک ماه پیش برای آقای فخری زاده بیانیه‌ها نوشته شد. و الان فکر می‌کنید با وجود این حضور بسیار پررنگی که آقای زم در سینما داشت، همکارانش اینجوری ساکت هستن در قبالشون؟
ببینید در کشوری که در واقع رعب و ترس حاکمه و بیقانونی، ما خیلی نمیتونید واکنش ها رو واقعی تلقی کنید. یه وقتی هست که از اونجا شروع کردن در واقع که به شما میگن در انتخاب به این رأی بده، کاری که مثلا در دوره که ما در مجله گزارش فیلم بودیم ما این کارو میکردن، اگر خب شما تایید میکردید میرفتید جزء اونایی که بهتون کاغذتون میدادن، اگر نمیکردید جزء مغضوبین میشدید. خب از چنین جامعه ترسیده‌ای به نظر من شجاعت که ما فکر نستوشم شجاعت نیست، در واقع یک واکنش ساده انسانی نمیشه انتظار داشت. این جامعه‌ایه که یعنی جامعه سینمایی و هنری ما که صحبت میکنیم در واقع نون و آبش مثل جامعه مطبوعاتیمون، اینا در دست حکومته و ضمناً حکومت دست دیگه هم داره که مرتب میزنه تو سر اینا. اینه که من طبیعتاً انتظار نداشتم که این سینمای ترسیده که وقتی آقای اصغر فرهادیش اسکار میبره و حالا چطور میبره یه بحث دیگه، یه میره روی صحنه در یکی از بدترین شرایط ایران، تنها حرفی که میزنه اینه که مردم ایران صلح میخوان و حرف دیگه اینه میزنه، یا در برابر اتفاقات دیگه خیلی ها سکوت میکنن، یا اونایی هم که سکوت نکردن یه بیانیه میدن بعد هزارهای متعدد، یعنی خب شما حتما در جریان هستید که یک و یک اینا واقعا احضار میکنن و بهشون امر و نهی میکنن. آقای کیمیایی میدم در یک مصاحبه با اون آقای دهباشی میگفت که اگه شما بودید مثلا فلان مامور امنیتی احضارتون میکرد نمیرفتید؟ خب میرن. و سوال بعدی اینه که آیا به خاص اون مامور امنیتی که از توش سعید امامی در میاد به شما فیلم نامه میده، یا امروز که به شما سوژه میدن که فیلم کمدی بسازید و این حرفا رو بزنید که عیبی نداره، حالا سوال در واقع اینه که باید بکنید یا نباید بکنید؟ این یک انتخابه. در برابر این انتخاب واقعا آدم هر کسی دیگه کار شخصی خودش رو میکنه که تن بدید یا تن ندید. من به آخرین جمله آقای نصیریان برای که حرفمو تموم کنم اشاره میکنم که اون اوائل وقتی از امریکا برگشتند ایران راجع به شرایط میگفتن، حالا موضوع مال در واقع سالهای 67-68 در مصاحبه با مجله گزارشی گفتن که یا باید تسلیم شد یا باید رفت. من تعداد تسلیم شدگان رو زیاد میشناسم ولی اونایی که ول کردن و رفتن خیلی زیاد نیستن.
به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا شماره آینده، روز و شب خوش.